بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. صدق الله العلی العظیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. کلیدهای درست نویسی چهار، درس چهارم از کتاب شیوه شیوایی برای پایه دوم. از فراگیر انتظار می رود در پایان این درس بتواند 1. چند فعل را کنار هم قرار ندهد. 2. فعل های وابسته را به شکل صحیح استفاده کند. 3. میان اجزای فعل مرکب فاصله نیندازد. 4. در صورت لزوم از مفعول مؤول استفاده نماید. 5. از حرف نشانه به ضرورت استفاده کند. و 6. حرف نشانه را در جای مناسب به کار گیرد. تا درس گذشته به 14 کلید از کلیدهای درست نویسی اشاره کردیم و در این درس به 6 مورد دیگر می‌پردازیم که مجموعاً به 20 مورد می‌رسد. فعل‌ها را کنار هم نیاوریم. تا جایی که ممکنه نباید فعل‌های اصلی رو در کنار هم قرار بدیم. کنار هم قرار گرفتن چند فعل اصلی باعث میشه که نوشته ما سست بشه و تأکید بر کلمه اصلی به این خاطر که این قاعده شامل فعل‌های معین یا کمکی نمیشه. فعل معین به فعلی گفته میشه که به کمک فعل اصلی میاد تا با اون فعل یک فعلی رو بسازه که معنی جمله کامل بشه. مثلا خواهند در خواهند رفت فعل معینه. البته مثال هایی که کتاب برای این موضوع آورده فقط مثال اول و دوم مرتبط با این مسئله است و مثال های بعدی مرتبط با این موضوع نیست. مثال اول: در این بنا کتیبه‌ای که تاریخ ساخت آن را مشخص سازد وجود ندارد. خب دو فعل مشخص سازد و وجود ندارد پشت سر هم قرار گرفته که باید بین اینها فاصله بیندازیم و جمله به این ترتیب اصلاح میشه: در این بنا کتیبه‌ای وجود ندارد که تاریخ ساخت آن را مشخص سازد. برای اصلاح ویرایشی این عبارت دور وجود ندارد خط میکشیم، یعنی از علامت انتقال استفاده میکنیم و با یک فلش اون رو میبریم بعد از کتیبه ای. جمله اون میشه: در این بنا کتیبه ای وجود ندارد که تاریخ ساخت آن را مشخص سازد. مثال دو: پیریزی شخصیت کودک از هنگامی که متولد میشود آغاز میگردد. خب دو فعل متولد می شود و آغاز می گردد پشت سر هم قرار گرفته، باید بین اونها فاصله انداخت. این جمله رو به دو صورت میشه اصلاحش کرد: پیریزی شخصیت کودک از هنگام تولد او آغاز می شود. در این قسمت یکی از فعل ها رو کلن حذف کردیم و جمله خیلی خوب شده. حالا جمله رو به این ترتیب هم میتونیم اصلاح کنیم: پیریزی شخصیت کودک از هنگامی آغاز می‌گردد که متولد می‌شود. تبدیل شد به دو جمله و بینشون که آمد، یعنی یک جمله مرکب. مثال‌های سوم و چهارمی که در کتاب آمده مربوط به این کلید، یعنی فعل‌ها رو کنار هم نیاریم، نیست. حالا اشتباه شده، نمی‌دونم، باید این برگرده سر جای خودش. مربوط میشه به این که فعل‌ها همتراز نیستند، باید فعل‌ها رو همتراز کرد. خب به مثال توجه کنید: شیخ از حوزه درس استادانش بهره گرفت و از آنان دارای اجازاتی نیز هست. بهره گرفت فعل ماضی ساده است، هست فعل مضارع ساده است. حالا اگر بخوایم این جمله رو اصلاح کنیم و یه شکل درستی بهش بدیم، به این ترتیب باید فعل‌ها رو یک دست کنیم: شیخ از حوزه درس استادانش بهره گرفت و از آنان اجازاتی نیز دریافت کرد. بهره گرفت و دریافت کرد هر دو فعل ماضی ساده است و عبارت درست شده. مثال چهار: گاهی او مطلب را به صورتی بیان خواهد کرد که برای شما اعجاب آور و مطبوع باشد و شوق و رغبتتان را به خواندن برمی‌انگیزد. فعل جمله اول باید به مضارع اخباری یا همون مضارع استمراری تبدیل بشه، چون این یک کاری است که به صورت مستمر انجام میشه. اما فعل دوم و سوم که همتراز هستند باید به شکل هم در بیان. بنابراین هر دو رو تبدیل میکنیم به مضارع التزامی، یعنی می را از فعل آخری یعنی برمی‌انگیزد حذف میکنیم که با باشد همتراز بشه، یعنی بشه برانگیزد. حالا جمله رو یک بار با توجه به توضیحی که دادیم اصلاح میکنیم. جمله به این ترتیب در میاد: گاهی او مطلب را به صورتی بیان میکند که برای شما اعجاب آور و مطبوع باشد و شوق و رغبتتان را به خواندن برانگیزد. شاید اینجا برای شما سوال باشه که باشد و برانگیزد چطور اینا مضارع التزامی هستند؟ بله، اینها مضارع التزامی با حذف ب هستند. یعنی اصلشون اینطور بوده: بباشد و بر بینگیزد، که در به اصطلاح گفتار مردم ب در هر دو این فعل ها حذف شده و به صورت باشد و برانگیزد در آمده. قاعده بعدی یا کلید بعدی این که فعل های وابسته را به گونه صحیح بیاوریم. بعضی وقتها اتفاقی رو که در گذشته شکل گرفته ما با دو فعل پیوسته گزارش میکنیم که یکی از اونها اصلی است و دیگری وابسته است. اونی که در جمله پایه هست اصلی است و اونی که در جمله پیرو اون وابسته است. حالا به این جمله توجه کنید: رکن الدوله دستور داد که بقعی بر مزار شیخ بسازند. خب دستور داد فعل ماضی ساده است که این جمله در حقیقت فعل جمله اصلی است و فعل اصلی است، و بقعی بر مزار شیخ بسازند فعل بسازند مضارع التزامی است که فعل وابسته است. بنابراین در این چنین جمله هایی فعل اولی رو ماضی ساده میاریم و فعل دومی رو مضارع التزامی. حالا به این دو جمله توجه کنید: رکن الدوله دستور داد که بقعی بر مزار شیخ ساختند. دستور داد و ساختند هر دو فعل ماضی ساده است، در حالی که باید فعل دوم مضارع التزامی باشه. به این جمله هم توجه کنید: دولت وعده داد که حقوق عقب افتاده کارمندان را پرداخت کند. پرداخت کند مضارع التزامی است و این جمله درسته. وعده داد هم ماضی ساده است. مثال 3: جانبازان سرفراز دست و پا دادند تا ایمان پایدار بماند. این درسته، این جمله. البته کتاب این رو نویسنده شاید اشتباه خونده و به این ترتیب جانبازان سرفراز دست و پا دادند تا ایمان پایدار ماند، این رو ماند خوانده که این اشتباه، یعنی ماضی ساده در نظر گرفته، در حالی که مانده اصلش، یعنی با حرکته، حرکتشو نگذاشته. جانبازان سرفراز دست و پا دادند تا ایمان پایدار ماند. خب ماند هم مضارع التزامیه، پس این عبارت درسته، با بماند هیچ فرقی نداره. این هر دو تا جمله درسته، یعنی جانبازان سرفراز دست و پا دادن تا ایمان پایدار ماند، جانبازان سرفراز دست و پا دادن تا ایمان پایدار بماند. هر دو صحیحه، با هم هیچ فرقی نداره، در حالی که کتاب جمله اول رو اشتباه میدانه و اومده براش پیشنهاد داده که اینطور باید اصلاح بشه و این غلطه. قاعده بعدی این که میان اجزای فعل مرکب فاصله نیندازیم. اجزای فعل مرکب باید کنار هم قرار بگیرن. مثلا جای دارد یک فعل مرکبه که نباید بین دو جزء اون، یعنی جای و دارد، فاصله بیفته. پس این جمله نادرسته: مهر او جای در قلب من دارد. این جمله درست نیست، چون بین جای و دارد فاصله افتاده. اصلاح شدهش اینه که مهر او در قلب من جای دارد. خب حالا مثال بزنیم. مثال اولی، معلم زندگیش را صرف تربیت انسانها می کند. باید گفت معلم زندگیش را برای تربیت انسانها صرف می کند. پس یک برای باید اضافه کنیم قبل از تربیت و دور کلمه صرف خط بکشیم و اون رو با علامت انتقال، یعنی با اتصال یک فلش به قبل از میکند ببریم که بشه صرف میکند. مثال دو، او سعی لازم را در فهمیدن مطالب کتاب نکرده است. فعل این جمله سعی نکرده است بوده که بین سعی و نکرده است فاصله افتاده. باید اینها رو بیاریم کنار هم. به این ترتیب او برای فهمیدن مطالب کتاب به اندازه لازم سعی نکرده است. سال سوم، در سال 1931 میلادی گاندی اوج بسیار میگیرد. کلمه بسیار آمده بین اوج و میگیرد که فعل مرکب ماست. بنابراین باید جای بسیار و اوج رو عوض کنیم. جمله به این ترتیب اصلاح میشه. در سال 1931 میلادی گاندی بسیار اوج میگیرد. مثال چهارم، هر تباهی که بر سر مردمان میآید ریشه در فراموشی خدا دارد. فعل هست ریشه دارد، بینشون یه مقداری فاصله افتاده و کلمات در فراموشی خدا بینشون فاصله شده. باید کلمه ریشه را بیاریم کنار دارد، یعنی قبل از دارد قرار بدیم. اصلاح شده جمله به این ترتیب میشه، هر تباهی که بر سر مردمان می آید در فراموشی خدا ریشه دارد. قاعده 18 یا کلید 18، در صورت لزوم از مفعول معول استفاده کنیم. بعضی وقتها که مفعول در جمله خیلی طولانی میشه و جمله رو بدنما و سست میکنه و اون رو پیچیده میکنه، بهتر اینه که به جای مفعول از مفعول معول استفاده کنی. مفعول معول اینه که به شکل جمله است و بعد از حرف ربط که میاد اما بدون نشانه را. به این مثال توجه کنید. نگارش این اثر به قلم میرزای بزرگ در سال 1027 قمری را نقل کرده اند. خب نهاد این جمله تاریخ نگاران بوده، یعنی تاریخ نگاران این کار رو کردند. پس یه بار جمله رو به طور کامل میخونیم. تاریخ نگاران نگارش این اثر به قلم میرزای بزرگ در سال 1027 قمری را نقل کردند. جمله این طور بوده، چون مفعول جمله طولانی شده و مفعول این بوده، نگارش این اثر به قلم میرزای بزرگ در سال 1027 قمری، تمام این مفعول بوده. چه چیزی را نقل کردن؟ این رو نقل کردن. یه عبارت طولانی است. حالا ما به جای این مفعولی که این همه طولانی شده، یک جمله به اصطلاح به صورت مفعول معول میاریم و بعد از که اون رو قرار میدیم اما بدون نشانه را. به این ترتیب، نقل کرده اند که این اثر در سال 1027 قمری به قلم میرزای بزرگ نگارش یافته. همونطور که ملاحظه میکنید این عبارت بعد از حرف ربط که آمد و به اصطلاح را هم ازش حذف شد، این مفعول. به این میگن مفعول معول که شکل یک جمله کامل رو داره. خب حالا اگر بخوایم که این جمله رو تحلیل دستوری کنیم به این ترتیبه، نهاد جمله اول تاریخ نگارانه که به اصطلاح به قرینه معنوی حذف شده. گزاره جمله اول نقل کرده اند هست. بعد از نقل کرده اند که آمده، که حرف ربطه، نهاد جمله دوم این اثره. گزاره جمله دوم در سال 1027 قمری به قلم میرزای بزرگ نگارش یافته است. همه این قسمت گزاره و در حقیقت مفعول معوله که به جای مفعول آمده و بعد از که قرار گرفته و علامت را هم نداره. مثال دو، انسانهای آزاده سرخم کردن پیش ناکسان به قصد بهره بردن از مقام و مال و منال دنیا را بر نمیتابند. خب مفعول این جمله عبارت است از سرخم کردن پیش ناکسان به قصد بهره بردن از مقام و مال و منال دنیا. اینها همش مفعوله چون بعدش را اومده. خب مفعول خیلی طولانی شده، برای اینکه مفعول کوتاه بشه اون رو به شکل یک جمله میاریم که بعد از که آمده باشه و را هم ازش حذف میشه. به این ترتیب انسانهای آزاده بر نمیتابند که برای بهره بردن از مقام و مال و منال دنیا نزد ناکسان سرخم کنند. یعنی بعد از که یک جمله کامل آمده که بهش میگیم مفعول معول. چرا؟ چون که تأویل پیدا کرده به یک جمله کامل. خب اما کلید بعدی یا راهکار بعدی برای درست نویسی و شیوا نویسی اینه که از حرف نشانه را به ضرورت استفاده کنیم، یعنی هر جایی که لازمه را رو به کار ببریم. حرف نشانه را گاهی به صورت نادرست به کار میره. معمولا این عیب وقتی به وجود میاد که جمله دارای نهاد مفعولی باشه. نهاد مفعولی رکنی از جمله است که از لحاظ دستوری برای فعل جمله پایه نهاد باشه و از لحاظ معنا برای فعل جمله پیرو مفعول باشه. خب ما از کجا تشخیص بدیم که کدام جمله پایه و کدام جمله پیروه؟ قبلا هم گفتیم که در یک جمله مرکب معمولا جمله پیرو که داره یا با که آغاز میشه. مثال پیامبرانی که خدا فرستاد هادیان بشر بودند. در این جمله مرکب پیامبرانی که خدا فرستاد پیرو این جمله هادیان بشر بودند پایه است، جمله پایه است. خب این جمله پس از دو بخش پایه اصلی و پیرو فرعی تشکیل شده. دوباره تکرار میکنیم، جمله پایه پیامبران هادیان بشر بودند و جمله پیرو این پیامبران را خدا فرستاد. این جمله جمله پیروه. پس اصل این جمله اینطور بوده، پیامبرانی که خدا آنها را فرستاد هادیان بشر بودند. برای اینکه جمله کوتاه بشه آنها را از جمله اولی حذف شده، یعنی از جمله پایه حذف شده و جمله به این شکل در آمده. تحلیل دستوری این جمله اینطوره، جمله پایه پیامبران هادیان بشر بودند که مسند الیه این جمله پیامبران هست و مسندش هادیان بشر و بودند هم فعل ربطی است. و جمله دوم به این شکل تحلیل میشه، فاعل جمله خداست، مفعول جمله آنها، را هم که بعد از آنها به اصطلاح در تقدیر هست و نیامده حرف نشانه و فعلش هم فعل تامه، یعنی فعل اسنادی نیست، فرستاد. خب حالا چرا در این جمله را نیامده؟ پیامبرانی که خدا فرستاد هادیان بشر بودند. پیامبران که در جمله دوم یعنی جمله پایه آمده، این پیامبران نقش مسندون الیه دارن، مسندون الیه هم را نمیخواد، بنابراین در جمله اول اون رو بدون را میاریم. پس این جمله درسته، پیامبرانی که خدا فرستاد هادیان بشر بودند. حالا اگر بگیم پیامبرانی را که خدا فرستاد هادیان بشر بودند، غلطه، چون پیامبران در جمله اول به مفعول تبدیل میشه، در حالی که مفعول اصلی جمله آنها را هست که حذف شده. به این ترتیب بوده: پیامبرانی که خدا آنها را فرستاد هادیان بشر بودند. خب حالا به طور کلی ما اینجا سه تا جمله داریم. جمله اول اینه: پیامبرانی که خدا فرستاد هادیان بشر بودند. این جمله صحیحه. جمله دوم: پیامبرانی که خدا آنها را فرستاد هادیان بشر بودند. این جمله هم درسته، چون که خدا آنها را، یعنی خدا آنها رو بهش اضافه کردیم و در حقیقت اون مفعوله، پس جمله ما تا اینجا درست. اما این جمله غلطه: پیامبرانی را که خدا فرستاد هادیان بشر بودند. این جمله غلطه، چون که را بعد از پیامبرانی آمده و اون رو تبدیل به مفعولش کرده، در حالی که در جمله دوم پیامبران به اصطلاح مسندون اله یا نهاد جمله دومه. خلاصه کلام این که هر وقت کلمه‌ای برای جمله پایه نهاد باشه همراه را نمیاد، هرچند از نظر معنا برای جمله پیرو مفعول باشه. به این جمله توجه کنید: پیامبرانی را میشناسیم که به قوم خود نفرین کردند. در اینجا پیامبرانی را میشناسیم جمله اصلی است، که به قوم خود نفرین کردند این جمله فرعی یا پیروه. چون پیامبران در جمله اصلی یعنی جمله پایه مفعول واقع شده، را میخواد. پس کلن قاعدمون اینجوری میشه: اگر مفعول در جمله پایه باشه خب همراه با را میاد، اما اگر مفعول در جمله پیرو واقع شده باشه، در حالی که همون کلمه مفعول در جمله پایه نقش نهادی یا مسندون الیهی داشته باشه، دیگه همراه را نباید بیاد در جمله پیرو. پس این جمله درسته: پیامبرانی را میشناسیم که به قوم خود نفرین کردند. تحلیل دستوری این جمله اینطوره: جمله اولی جمله پایه است، جمله یک جمله پایه است. خب اجزای این جمله: ما پیامبرانی را میشناسیم، نهادش بوده چی؟ ما، که به قرینه لفظی حذف شده، یعنی از روی میشناسیم، یعنی یه و میم آخر میشناسیم، مشخص میشه که ضمیر اول جمله ما بوده، پس ما به قرینه لفظی حذف شده و نهاد بوده. پیامبران مفعوله، را نشانه مفعوله، میشناسیم هم فعله. حالا جمله دوم، جمله دوم یعنی جمله پیرو، نهاد یا فاعلش آنها بوده یا آنان. آنها به قوم خود نفرین کردند، نهادش آنها بوده و درش مفعول وجود نداره. به قوم خود نفرین کردن، به قوم خود میشه متمم، نفرین کردند فعل مرکبه. البته خود ضمیری است که به قوم اضافه شده، مضاف الیه هم به تنهایی مضاف الیه، اما به قوم خود همشون با هم میشه گروه متممی. حالا صحبت ما اینه که در این جمله اصلا مفعول وجود نداره، مفعول در جمله پایه است، پس در اینجا اگر را همراهش بیاد درسته، برخلاف جمله قبلی که مفعول در جمله پیرو بود. جمله قبلی این بود: پیامبرانی که خدا فرستاد هادیان بشر بودند. خب اینجا پیامبران از نظر معنایی مفعول این جمله است، اما نباید را داشته باشه، مگر این که آنها رو ذکر کنیم بیاریم توی جمله. بگیم پیامبرانی که خدا آنها را فرستاد. حالا را میخواد چون آنها به اصطلاح مفعول دیگه، بعدش را میاد. اما در اینجا نه، پیامبرانی که خدا فرستاد هادیان بشر بودند، چون هادیان در جمله پایه نهاده، در جمله پیرو با این که از نظر معنایی مفعوله باید را همراهش نباشه. مثال بعد، به هر جای از نهج البلاغه را که بنگریم نشانه های بلاغت را میبینیم. خب توی این جمله هم را نیاز نداره. چرا؟ چون اولش به اومده، به حرف اضافه است. بعد از حرف اضافه چی میاد؟ متمم. به هر جای از نهج البلاغه، هر جای از نهج البلاغه متممه، پس احتیاج به را نداره. اما اگر بخوایم براش را بیاریم باید به رو حذف کنیم. بگیم چی؟ هر جای از نهج البلاغه را که بنگریم، حالا درسته، نمیتونه هم متمم باشه هم مفعول باشه، باید اولش یا به باشه یا آخرش را باشه، یکی از این دوتاست. اگر هر دو باشه غلطه. خب به هر جای از نهج البلاغه که بنگریم نشانه های بلاغت را میبینیم، این جمله درسته. هر جای از نهج البلاغه را که بنگریم نشانه های بلاغت را میبینیم، این هم درسته. یک بار با به گفتیم، یک بار با را گفتیم، اما هر دوتاش اگه با هم دیگه بیاد غلط میشه. به هر جای از نهج البلاغه را، این غلطه. قاعده آخر از این درس، یعنی قاعده ششم، که در مجموع میشه قاعده بیستم از اول کتاب تا اینجا، از حرف نشانه را در مکان مناسب استفاده کنیم. را باید همیشه بعد از هسته مفعول بیاد. منظور از هسته مفعول دقیقاً همون کلمه یا کلماتی است که معنای مفعولی دارن. گاهی مفعول دارای یک بخش توضیحی یعنی وابسته مفعوله که در حقیقت جز هسته مفعول نیست. در این حالت حرف نشانه پس از هسته و پیش از بخش توضیحی یعنی وابسته مفعول باید قرار بگیره. گزارش های تاریخی شهادت یکایک یاران امام حسین را در روز عاشورا تایید نکردند. هسته مفعول این جمله عبارت است از شهادت یکایک یاران امام حسین در روز عاشورا، اینجا تمام شده. ببینید روز عاشورا قید و مربوط به یاران امام حسین هست، یعنی مربوط به مفعول در حقیقت و مربوط به فعل یا کل جمله نیست. به همین خاطر جزء هسته مفعول حساب میشه، پس را باید بعد از اون بیاد. خب حالا این جمله رو اصلاح میکنیم. گزارش های تاریخی شهادت یکایک یاران امام حسین علیه السلام در روز عاشورا را تأیید نکردن، این جمله صحیحه. اما جمله قبلی صحیح نبود، چون را رو بعد از امام حسین علیه السلام آورده بود و روز عاشورا رو بعد از را آورده بود، در حالی که روز عاشورا جزء هسته مفعول به حساب میاد. مثال دیگر، جهانیان دلاوری های رزمندگان را در جبهه ها دیدن، این غلطه. جبهه ها قید مکانه و مربوط می شده به چی؟ دلاوری های رزمندگان، یعنی محل دلاوری هایی که رزمندگان از خودشون نشون دادن، جبهه ها. پس جبهه ها جزء هسته مفعوله، نباید ازش جدا بشه و این غلطه. دوباره می خونیم، جهانیان دلاوری های رزمندگان را در جبهه ها دیدن، این غلطه. باید بگیم جهانیان دلاوری های رزمندگان در جبهه ها را دیدن، این جمله صحیحه. مثال 3، نیروهای پلیس صدها معتاد در خیابان شهر را دستگیر کردند. در کجا دستگیر کردند؟ در خیابان‌های شهر. پس خیابان‌های شهر قید برای فعل دستگیر کردن و مربوط به هسته مفعول نیست، پس باید از هسته مفعول جدا بشه. نیروهای پلیس صدها معتاد را در خیابان‌های شهر دستگیر کردند. پس را رو دورش خط می‌کشیم، با یک علامت فلش یعنی علامت انتقال میاریم قبل از در خیابان‌های شهر. به این ترتیب جمله رو اصلاح می‌کنیم. مثال چهارم و مثال آخر: ابتکار شما برای انتشار این نشریه که می‌تواند در رشد تحقیقات نقشی به سزا داشته باشد را تحسین می‌کنیم. در این جمله ابتکار شما هسته مفعوله و ادامه اون یعنی برای انتشار این نشریه که میتواند در رشد تحقیقات نقشی به سزا داشته باشد جزء هسته مفعول دیگه نیست، وابسته مفعوله، چون داره درباره اون توضیح میده. بنابراین چون جزء هسته نیست نباید را رو بعد از اون بیاریم، بلکه باید را رو بعد از هسته بیاریم. یعنی به این ترتیب ابتکار شما را برای انتشار این نشریه که میتواند در رشد تحقیقات نقشی به سزا داشته باشد تحسین میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.